بحث پیام رسانه پایداری دسترسیشون به پهنایوان، یعنی کیفیت پهنایوان، حالا از سرعت و حالا میزان پهنایوان یه بحثه، پایداری و ثبات سیستم زیرساختی کشور یکی از معضلات جدی پیام رسانه که باعث میشه کیفیت خدماتشون به مخاطبشون تاثیر منفی داشته باشه. موضوع دیگه سیاست گذاری باز یه بخشش اشتباه هست، تعدد پیام رسانهای بومی، هر تعددشون باعث شکست کل پروژه پیام رسان بومی در کشور شده. انقدر این تعدد زیاده و بخش های مختلفی از مردم رفتن توی هر کدوم از این پیام رسان ها مستقر شده که اصلا امکان ارتباط با هم از دست دادن و باعث شده اون رقیبشون که حالت تجمیعی داره، انحصاری داره و بیشتر مردم اونجا هستن، در رقابت با اینا پیروز باشن. اینا خیلی نکات جدی بحث پیام رسانه. مثلا یکی از بحثا وامه، نه تنها پیام رسانه، هر استارتاپی رو شما بخواید نابود کنید کافی بشه وام بده، چون وام دادن خطر سرمایه گذاری رو به سمت صاحب استارتاپ، صاحب ایده، کارآفرین منتقل میکنه. یعنی که این صنعت نیازمند سرمایه گذاری خطرپذیره، یعنی سرمایه گذاری که بیاد خطر رو از سمت کارآفرین خودش بخره، به سمت خودش منتقل کنه. اما ما تو کشور متاسفانه وام هم که پرداخت میشه که حالا عددش هم خیلی زیاد نیست، اون وام هم به جای اینکه به صورت این باشه که دولت خرید خطر بکنه، بیشتر داره خطر رو میفروشه به پیام رسان، به اون استارتاپ، و اینها نابود، یعنی اون پول وام باید بره توی جای دیگه سرمایه‌گذاری بشه که ریسک سرمایه‌گذاری پایینی داشته باشه، یا اینکه واسه نابودیشون میشه. و این یکی از ضعف‌های جدی حوزه سیاست‌گذاری پیام رسان بومی در کشور.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنونیم از نکات بسیار ارزشمند که اشاره کردید.
موفق باشید.
خیلی متشکرم.
اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، دوستان شنونده، سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 در اختیار شماست. هر آنچه که به ذهنتون خطور میکنه مرتبط به موضوع برنامه رو میتونید از طریق این پل ارتباطی به دست ما برسونید و ما در برنامه بعدی حتما با حضور کارشناسان پاسخگوی صحبت‌های شما خواهیم بود.
فضای رقابتی است، باید مقایسه کرد با نمونه‌های خارجی و شرایطی که میزبانی‌های وبسایت‌ها و خدمات فضای مجازی در خارج از کشور داره با اون چیزی که در کشور اتفاق می‌افته. شرکت‌های خصوصی که معمولاً قیمت خیلی بالایی رو در نظر می‌گیرن و از اون طرف شرکت‌های دولتی هم اگر خدمات و تسهیلاتی رو در نظر می‌گیرن از زاویه پشتیبانی معمولاً یه مقدار ضعیفن. موضوع رو از یکی از مدیران این شرکت ها عرض میکنم خدمتتون که میگفت به واسطه خدماتی که از یک مجموعه دولتی حاکمیتی در حوزه میزبانی گرفته بودن، این مشکل رو داشتن که مثلا چهارشنبه این سرویس قطع شد و پنجشنبه و جمعه تعطیل و مجبور شدن که تحمل بکنند و شنبه اون کارمند مربوطه بیاد و اون خدمت رو دوباره راه اندازی بکنه و دوباره اصلاحش بکنه و توی مدار بیاره تا بتونن از اون سرویس استفاده بکنن. و در این مدت خب این خدمت برای کار مهمی استفاده میشد در حوزه اینترنت اشیا و خب دو روز کاملا این خدمت از دسترس خارج بود. و خب در این شرایط شرکتی که داره از این خدمات استفاده میکنه با این چالش مواجه خواهد بود که خب بالاخره این مشتریاش چی میشن؟ این مشتریها دارن از این خدمت استفاده میکنن تو حوزه‌های مختلف، تو صنعت، تو کشاورزی، توی آموزش، تو موضوعات مختلف. اگر برخی از این زمینه‌ها پنجشنبه و جمعه تعطیله، اما صنعت، کشاورزی و ارتباطات موضوعاتی از این دست واقعا تعطیل بردار نیست و اگر خدماتی داره عرضه میشه باید با در نظر گرفتن تمامی شرایط و ضوابط و قواعد مرسوم در بازار باشه و قیمت‌ها هم قیمت‌های رقابتی باشه. خب پس توی هر کدوم از این زمینه‌ها جای کار فراوانه و انتظار میره که یه جایی مثل مرکز ملی فضای مجازی که بازوی شورای عالی فضای مجازی هست بتونه نظارت بکنه و بتونه چالش ها رو احصا بکنه و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی بتونه این اشکالات و چالش ها رو رفع بکنه.
آیه دکتر نوری خال، با توجه به اینکه برخی از مصوبات رو بررسی کردیم و مخصوصا آنچه که مربوط میشد به فناوری‌های نو، اگر موافق باشید دلایل اجرای نشدن برخی از مسببات رو هم مورد بررسی قرار بدیم. حتما یک سری دلایل هست که حالا باید بدانیم که چیست و چی شد که این مسببات بر زمین ماند.
من فکر می‌کنم ابتدا باید اشاره بکنیم به صحبت دستگاه‌های مسئول و جاهایی که مسئول نظارت هستند و مسئول دستگاه‌های قضایی کشور هستند که مواجهند با آسیب‌هایی که حاصل شده از عدم مدیریت صحیح فضای مجازی. به عنوان یکی از مقامات ارشد قضایی کشور، دادستان کل کشور،
بله،
هم در سال گذشته هم در سال 97 و هم در سال 98 نسبت به اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی گلایه داشتند و به طور خاصیشون در دی ماه سال 97 اشاره کردند که در حوزه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات مسئولین جدی نگرفتن واقعا موضوع رو. جناب حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، در این صحبت‌ها من این عبارت ایشون رو میخونم، گفتند که وقتی میبینیم جوانان قدرتمند هستن، اون هم در عرصه‌های مختلف، از قدرت اونها استفاده نمی‌کنیم. و ایشون فرمودند که چرا اون روزی که مقام معظم رهبری گفتند کشور احتیاج به فضای مجازی سالم و شبکه ملی اطلاعات دارد، مسئولین این را جدی نگرفتند و نرفتن دنبال این اقدام. و اینکه آیا اشاره به جوانهایی که دانش کافی رو دارن، اینها نمیتونن برای ایجاد یک فضای مجازی سالم تلاش کنن؟ ما میگوییم میشود این و این توانها وجود دارد و باید ابزار، امکانات و حمایت همه جانبه در اختیارشون باشد و باید پرسید چرا این کار انجام نمیشود. و در
دلایلش اشاره نکردن،
گفتن که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نمیشود و این شورا با ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه میدهد، پس چرا اجرا نمیشود؟ اشکال ما به وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر عدم اجرای همین مصوباته. و فرمودن بررسی‌های دقیق کردیم، هنوز مصوبات اجرا نشده. خب میگند که انگار می‌خوایم مثل 100 سال پیش زندگی کنیم، در صورتی که به دنبال محرومیت مردم از فضای مجازی نیستیم، بلکه به دنبال سالم‌سازی هستیم. و ایشون میگه برای اینکه این کار محقق بشه، باید دولت تمام امکانات خود رو به میدان بیاورد تا همه مردم از این فضای سالم برخوردار بشن. چیزی که ایشون اشاره کردن اینه که مسئولیت دولت و به طور خاص وزارت ارتباطات در اجرایی کردن این مصوبات بسیار جدی است و خب باید امکانات لازم است که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده و
بله،
صحبت‌های دادستان کل کشور جناب آقای حجت الاسلام منتظری هست که فرمودن فضای مجازی منشأ فساد شده و مسئول مستقیم آن وزارت ارتباطات هست. آدم از پرونده‌های مطروح در دادسرای جرایم رایانه‌ای شرم میکند. و اینکه ایشون گفتن که ما از وزیر ارتباطات میخواهیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی و عملیاتی بشه. سخنی که ایشون دارن اینه که خب امکاناتی که در اختیار شبکه‌های اجتماعی خارجی قرار گرفته، امکاناتی است که خب بالاخره اینها میتونن به راحتی فعالیت خودشون رو در داخل کشور ادامه بدند، اما وقتی که مواجه شدن با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که به گفته جناب منتظری موظف بود دولت که شبکه اجتماعی داخلی رو جایگزین برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی که آسیب‌زا بودن بکنه، خب عملاً این اتفاق نیفتاده و عملاً الان پهنای باند کشور بخش زیادیش در اختیار چند پیام‌رسانه خارجی است و مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید پهنای باند شبکه‌های خارجی کم بشه. و خب این شرایط رو ایشون حاصل این عدم توجه وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر و در رأس اونها وزارت ارتباطات به اجرایی شدن مصوبات میدونن. اینکه در قبال پیام‌رسان‌های خارجی باید یه سری اقدامات انجام میشد، در قبال پیام‌رسان‌های داخلی باز یه سری وظایف بر عهده وزارت ارتباطات هست که باید از اینا حمایت بشه. ببینید توانایی فنی ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی در کشور وجود داره و همینطور در موضوعات دیگر. ما اگر تو برنامه قبلم از پیام‌رسان‌ها صحبت کردیم، به خاطر اینکه پیام‌رسان‌ها در رأس موضوعاتی است که
بله،
باید بهش پرداخت و همینطور شبکه ملی اطلاعات. این دوتا موضوعیه که بسیار اهمیت حیاتی داره برای کشور و به واقع اگر برنامه ریزی مناسب، سیاست گذاری های صحیح وجود داشته باشه، پیام‌رسان‌های داخلی هم میتونن پا بگیرن، شبکه ملی اطلاعات هم میتونه با عرضه خدمات متنوع در داخل کشور بتونه نیازهای مردم رو پاسخگو باشه. اما الان به واقع برای نیازهای اساسی مردم وابستن به خدمات خارجی و خب از اون طرف مسئولین هم شاید خیلی دغدغه‌ای ندارن و حتی من اخیراً دیده بودم یکی از مسئولین نقل به مضمون گفتند که ما برای اینکه با فناوری هراسی مقابله بکنیم باید بتونیم حضور شرکت‌های خارجی رو داشته باشیم و به نوعی با اونها فعالیت‌های شروع بکنیم که منجر به همپایی در فناوری بشه. خب من فکر می‌کنم که اگر شرایط و ضوابط و قانون به طور کلی در فعالیت شرکت‌های خارجی در کشور در نظر گرفته نشه و همین آسیب‌هایی رو می‌بینیم که در داخل کشور وجود داره و این عبارت فناوری هراسی من فکر می‌کنم یک عبارت گمراه کننده است. همونطور که جناب منتظری فرمودن اگر صحبت از قانونمند شدن فضای مجازی میشه بلافاصله طیفی از مدیران کلمه فناوری هراسی رو بیان میکنن و میگن که میخوان مثلا اینترنت رو قطع کنن، اینترنت رو کلن فیلتر کنن، در صورتی که به واقع قرار نیست این اتفاق بیفته و هیچ کس چنین ادعایی رو نداره و یه جور مغالطه است برای اینکه اساسا موضوع طرح نشه.
آیه دکتر نوری خان، با توجه به اینکه توی صحبتاتون اشاره کردید به حمایت از پیام رسان‌های داخلی، ما لحظاتی است همراهی آقای مهندس محسن غفاری مدیر یکی از پیام رسان‌های داخلی رو هم روی خط داریم و میتونیم از صحبت‌های ایشون و نظر ایشون هم با خبر بشیم نسبت به اجرای شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و البته برزمین ماندن برخی از این مصوبات که خب به طور مشخص هم به ایشون مربوط میشه. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم اثر ایشون و گفتگو شما رو باشون بشنویم. آقای مهندس غفاری سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و کارشناس از سمای دکتر نوری خان در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بله آقای دکتر نوری خان اینجا حضور دارن و با شما گفتگو می‌کنن. آقای دکتر در خدمت شما.
جناب مهندس غفاری، من خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
سلامت
باشید،
در خدمت هستم.
بله، ما در مورد مصوبات شورای عالی فضای مجازی صحبت کردیم و همینطور نقش مرکز ملی فضای مجازی، اما در مورد پیام‌رسان‌ها در جلسه پیش هم خدمت شما بودیم و نکاتی رو فرمودید و این نکته رو به درستی اشاره کردیم که حاکمیت باید در مورد این موضوعات ورود بکنه و نقش خودش رو ایفا بکنه. خب در کشورهای دیگه دنیا اگر دقت بکنیم حتی اساس اینترنت که آرپانت بوده توسط مراکز تحقیقاتی دفاعی ایالات متحده آمریکا ایجاد شده و در کشورهای دیگر هم نقش دولت و حاکمیت در مدیریت فضای مجازی حداقل بسیار پررنگ هست، اما البته از شرکت‌های خصوصی هم کمک می‌گیرند برای اینکه اون وظایف حاکمیت رو بتونن ایفا بکنند. جناب غفاری، نکته‌ای که معمولاً برخی از افراد و بعضی از مدیران حتی بیان می‌کنند اینه که پیام‌رسان‌های داخلی اساساً نمی‌تونند به لحاظ فناوری رقابت بکنند با پیام‌رسان‌های خارجی و همین رو تسری میدن به همه موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات. شما که در این حوزه کار کردید و بالاخره دانش فنی این زمینه رو دارید و تیمی که با شما کار میکنند، آیا این حرف درسته؟
ببینید، من فکر میکنم این حرف تقریبا یک سخنیه که میخوان بکوبن، یعنی عملا مخالف این نوع تصمیم داخل هستن، میان از این دید وارد میشن.
نمیخوان اصلا محقق بشه پیام رسان خارجی.
یعنی اون یک نفع دیگه یه جای دیگه یا از بین میره، میخوان جلوی یک ورود دیگه رو بگیرن. خب همیشه در مقابل یک عملی که داره انجام میشه سر مخالفای وجود داره. حالا این مخالفا یا عالمانه مخالفت انجام میدن یا مغرضانه. ولی در کل من نمیخوام تفکیک کنم که حالا حتما همه مغرضانه بیان میکنن یا همه عالمانه بیان میکنن. ولی کلیت چیزی که تو پیام‌رسان‌ها ما دیدیم و مشاهده کردیم اینه که توان داخلی وجود داره. ولی اینو باید در نظر بگیریم. وقتی که ورودی نکنیم به یک مسئله، عملاً نمیتونیم تو اون علم و تو اون مسئله به نتایج خوبی برسیم. یعنی شما اگه میخواید بگید که ما میخواییم فرضاً یه دونه گلدون بسازیم، خب شما تا نری این رو شروع نکنی نمیتونی بگی آقا من نمیتونم یا میتونم بسازم. چون باید عملا تکنولوژی رو یک جای ورود کنیم تا بتونیم توی اون موفق بشیم. تو پیام رسان ها خب کشور ما بی سابقه نبود، تقریبا پیام رسان هایی بودن که شاید بالای 7 سال تقریبا هست که استارت خوردن، شروع کردن، تا یه جایی رفتن، ولی به دلایلی مثلا نتونستن یا قوانین حمایت نکرد استوب کردن، دوباره شروع کردن. جالب اینجاست که شروع ورود به موضوع پیام رسان ها اصلا از طریق دولت نبوده. جالب اینجاست که اصلا دولت احساس نکرده که پیام رسان لازم داره و وارد بشه به موضوع و حمایت کنه. شرکت های خصوصی وارد شدن، خودشون فی‌البداهه استارت زدن و کار کردن. تقریبا تمام این شرکت های پیام رسان فعلی قریب مثلا به 5 سال هر کدومشون حداقل 5 یا 6 سال سابقه شروع کار و کسب دانش دارن.
چقدر ما متخصص داریم آقای مهندس تو این حوزه؟ اصلا حالا یه نکته جالبی هم بگم، این که با این توضیحاتی که شما فرمودید انگار کسایی که مخالفت میکنن خودشون انگار فناوری هراسن که دوست ندارن یه فناوری در کشور شکل بگیره، اما چقدر کارشناس ما داریم در این حوزه؟
ببینید این حوزه خیلی جالبه. خب بالاخره تا کار نباشه کارشناسی هم شکل نمیگیره دیگه. یعنی بچهای ما و دانشمندای ما، حالا من اسم دانشمندای جوان خودمون که توی دانشگاه ما هستن و دارن کار میکنن، جالب جز که هر چیزی بهشون بدیم، حداقل توی شرکت ما اینطور بوده. ما مثلا از ذریع هوش بالا این دوستان معمولا برخوردار متخصص تو زمینه آی تی هستن، مثلا میگن آقا این تکنولوژی رو مثلا ما میخوایم بهش دست پیدا بکنیم، دست کمترین زمان ممکن دست پیدا میکنن و به اون مسئله مسلط میشن. این برای خود بنده اون یک مدیر یک فناوری برای من جالبه که اینقدر جوانای ما استعداد دارن، استعدادهای درونی دارن که میتونن یک علمی رو که حالا غربی‌ها تو اون قور کردن و به سرعت به اون دست پیدا بکنن. حتی تو موضوع آیتی با مسائل دیگه کم متفاوته. شاید مثلا تو مسائل هسته‌ای دانش علمی خیلی سخت تر باشه کسبش، به دلیلی که بالاخره یه سری محرومیت‌ها هست، یه سری مختصاری‌ها هست. ولی تو موضوع آیتی چون یک موضوع جهانی هستش و تو اینترنت علمش هستش، مباحثش مطرح میشه، اگر از ذریب هوشی خوبی برخوردار باشن، از پایه علمی خوبی برخوردار باشن دانش جوانای ما، سریع میتونن توی مسئله با تمام همون تحریم هایی که باز تو بعضی مسائل داریم، بعضی تکنولوژی ها به ما نمیدن یا بعضی ها راه نمیدن، میتونن کسب کنن. کلمزاد تو موضوع پیام رسان ها این اتفاق افتاده. تعداد کارشناسی که الان هستن من نمیدونم، ولی حداقل مثلا توی سیستم ما مثلا 10 تا کارشناس داریم توی این زمینه، ولی خب شرکت های دیگه مثل پیام رسان های دیگه که سابقه بیشتری دارن، من حتی شنیدم هر کدومشون تا 40-50 تا کارشناس دارن. بعضی از کارشناس های جالب اینجاستش که یکی از این پیام رسان ها حتی خود بنده میدونم یک مهاجرت مخصوص نخبگی داشتیم، یعنی یکی از مثلا یکی دو تا کارشناس که ایرانی بودن توی دانشگاه خارج بودن اونجا کار میکردن، اینجا که زمینه فراهم شده این دوستان رفتن به اونا گفتن برگردید ایران و تو این زمینه برای ما کار کنید و داره اونا برگشتن. یعنی حالا من همینجا یک گوری میزنم به این که واقعا اگر ما و مسئولین ما بیان شرایط فراهم بکنن که تو کشور ما این علوم شکل بگیره و بتونن به اقتصاد مرتبط بشن، بطن این فرار نخبگانی شکل نمیگیره. اجاله اصلی خود کارشناسی که ما داریم، خیلی این دوستان که تو شرکت ما نبودن قبلش قصد داشتن برن از ایران، چون واقعا آدم های نخبه‌ای هستن. خب بعد میبینن که نه مثلا اینجا میتونن شکوفا بشن.
آی مهندس
بگم این کارشناسی ما شاید مثلا از ایران برن یه حقوق خیلی بالایی بگیرن توی خارج از کشور با همین تخصص، ولی شاید این حقوق اصلا برشون مهم نیست. این حس رضایت از کاری که دارن از همه مهمتره. حسی که آقا این توانمندیشون میتونه یه شکوفا بشه، شاید از اون حقوقه و از اون درآمده برای بچه های ما بیشتر بشه.
بله، و خب با توجه به همه این نکات فکر می‌کنید که چرا ما به اون جایی که باید نرسیدیم؟ ما بالاخره متخصصین فناوری اطلاعات زیاد توی کشور داریم و اون چیزی که شما فرمودید تخصص ویژه در حوزه پیام رسان بود. این که اگر ما نرسیدیم مشکل کجاست و البته شاید هلوش 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
یه ترسی از من وجود داره تو مسئولین بیشتر وجود داره، یعنی گاهی اوقات ما مسئولین رو دلداری میدیم نمیشود، یعنی این خودشون به این علم مسلط نیستن تو خیلی موارد و خیلی جاها بحث سیاسی ایجاد میشه که آقا تفسیر کی گردن یکی دیگه بندازه موضوع سیاسی بشه. این اتفاق تو مسئولین ما متاسفانه وجود داره که شجاعت لازم به نظر من ندارن و حالا چرا این دیگه باید بحثای زیادی بشه. بعضی از مسئولین البته اینطور همش اینطور نیستن، اونایی هم که شجاعت دارن رو اون دوستان دائم میترسونن که آقا ما نمیتوانیم نمیشود و این اتفاق میفته دیگه. و حالا همونطور که آقا هم فرمود، ما بعضی وقتا تو بعضی مسائل شروعمون خوبه خب ادامه‌مون رو اون مسئولی که باید تداوم بده حمایت رو اون درست نیست و یه جایی احساس میکنن که دیگه آقا نمیشه، دیگه نمیتونن هزینه کنن. آره تو موضوع پیام‌رسان ها شاید موضوع حمایت از پیام‌رسان داخلی خوب شروع کردیم ولی تمام لوازم رو فراهم نکردیم و نتونستیم که ادامه بدیم کار رو، حالا یا کارشکنی بوده یا فهم نادرست از موضوع بوده. و به هر حال الان تو موضوع پیام‌رسان من احساس میکنم که یک نوع نمیتوانیم تو بعضی مسئولین. البته ما توی پیام‌رسان ها و بچه‌هایی که الان میدونیم از همکارای ما تو پیام‌رسان دیگه همشون به شدت دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، امکانات جدید اضافه میکنن و خیلی هم دارن خوب جزن. حالا جالب اینجا به شما بگم که ما توی پیام‌رسان خودمون شاید مثلا بعضی نکات رو برای اولین بار توی ایران آوردیم، یعنی مثلا موضوع جستجو و پایش کل دیتایی که توی پیام‌رسان هست که شاید پیام‌رسان خارجی هم که اصلا نباشه ما برای اولین بار آوردیم، یا بحث ترندی و هشتگ که ما برای اولین بار آوردیم، چیزایی که شاید پیام‌رسان های فعلی خارجی الان نباشه.
اینکه بشه جستجو کرد محتوا رو و کاربران بتونن راحت دسترسی داشته باشن.
بله اون پایش کلی سیستم ما تو سیستم انجام میدیم که من میخوام بگم که به مرور همینطور ما میریم جلو و متوجه میشیم که میتونیم بر اساس شرایط بومی امکاناتی ایجاد بکنیم که تو برنامه خارجی وجود نداره.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس غفاری که هم درباره آسیب‌ها با ما صحبت کردین، هم راهکارها و خدا قوت میگم خدمت شما همکاران محترمتون. ممنون که با ما همراه شدید در برنامه خصوص مجازی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی گفتگوی ما رو شنیدید در برنامه خصوص مجازی با جناب آقای مهندس محسن غفاری مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی. آقای دکتر نوری‌خان ما زمان اندکی داریم، اگر صحبتی به عنوان جمع‌بندی دارید بفرمایید.
من این نکته رو مجددا اشاره بکنم که فناوری حراسی یعنی همین که ما فناوری به عنوان ابزاری که بشر تولید میکنه رو یک موضوع فرابشری بخوایم جلوه بدیم و اینکه ما نمیتوانیم و بشر غربی با ما متفاوته، اونا میتونن ما نمیتونیم و زمینه رو به نحوی بعضی ایجاد بکنند که متخصصین حرفه‌ای و قابل اعتماد و دانشمندانی که تو کشور میشه ازشون استفاده کرد برن تو کشورهای دیگه با درآمد بالاتر کار بکنن در عین حالی که دوست دارن در داخل کشور خودشون فعال باشن. پس اگر امکاناتی که در کشور وجود داره، بالاخره کشور منابع و امکانات بسیاری داره که وزارت ارتباطات، دستگاه‌های مختلف اجرایی امکانات در اختیارشونه، این امکانات رو به شیوه مناسب نتونن مدیریت بکنن، ما به اینجا میرسیم که خب بسیاری از مصوبات روی زمین میمونه و آسیب‌هاش رو در دادگاه‌ها می‌بینیم. اینکه توهین‌ها، تهمت‌ها، محتواهای نامناسب، غیر اخلاقی، ضد دینی و موضوعات دیگه به شکل انبوه تو این شبکه‌ها گسترش پیدا می‌کنه و طبیعی است که نمی‌شود کل کشور رو با دادگاه و پلیس و قوه قضاییه و امثال هم اداره کرد. اونها جایگاه خودشون رو دارن، بخش اجرا باید وظیفه خودش رو انجام بده و زمینه سازی بکنه برای اینکه بخش خصوصی بتونه ابزارها و امکانات لازم رو برای زندگی مردم ایجاد بکنه برای زندگی امروز در فضای مجازی.
خیلی هم خوب، ممنونم از گفته های شما و حضور ارزشمندتون آقای دکتر حسین نوری‌خوا مدرس دانشگاه کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون سپاسگزارم. باز هم ازتون میخوام که نقطه نظرهای ارزشمندتون رو درباره موضوعات برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000,3637 به دست ما برسونید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و تا شنیدار دیگر خدایا رو نگهدارتون باشه.
بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشه. ما همراه شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. مثل هر روز رأس ساعت 14:55 از پخش رادیو اقتصاد سری میزنیم به تالار شیشه ای تا در جریان تازه ترین های بورس این بازار سرمایه قرار بگیریم. ارتباطمون برقرار شد از پخش رادیو اقتصاد با کارشناسی به نام در این حوزه، سرکار خانم مصطفی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، عرض سلام خدمت شما سرکار خانم خواجه نوری، همچنین خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد هم عرض سلام دارم.
درود بر شما سرکار خانم.
متشکرم، در خدمتتون هستم خانم خواجه نوری. با آخرین اطلاعات امروز 16 آذر ماه شاخص ها در مجموع امروز افزایش رو به دنبال داشتن. شاخص کل بورس 327624 واحد بود که 5096 واحد افزایش داشت. رشد شاخص کل هموزن هم 1750 واحد بود که رقم شاخص رو به 101062 واحد رساند. شاخص قیمت 87755 واحد که 1365 واحد افزایش داشت. در بازار اول و دوم هم به ترتیب رشد شاخص رو به میزان 4484 واحد و 6853 واحد شاهد بودیم. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص ها داشتن، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع امس ایران، گروه مبنا و فولاد خوزستان بودند. شرکت هایی که با بیشترین تأثیرات منفی روبرو شدند، پتروشیمی خارک، شرکت ارتباطات سیار ایران و پتروشیمی پارس بودند. امروز ارزش کل معاملات بیش از 20300 میلیارد ریال بود. 3675 میلیون انواع اوراق بهادار طی 518497 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت که بانک تجارت، بانک صادرات ایران، فولاد مبارکی اصفهان و لیزینگ رایان سایپا بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادند. شاهد توقف لیزینگ ایران، قند حکمتان، کارت اعتباری ایران کیش، تامین ماسه و ریختگری، سرمایه گذاری توسعه آذربایجان و سرمایه گذاری نیرو بودیم و بازگشایی قند حکمتان که این شرکت را با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت متوقف و یا بازگشایی شدند و مجامع هم علت توقف و بازگشایی شرکت های سیمان سپاهان، تراکتورسازی ایران و بانک کارآفرین بود. متشکرم خانم خواجه نوری.
ما از شما صمیمانه سپاسگزار هستیم. اگر مورد دیگه هست ما سرپا گوشیم خانم مصطفی عزیز.
متشکرم، عرض دیگه ای ندارم و تشکر از فرصتی که به ما دادید.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان عزیز، شما میتونید از سه مسیر با ما در ارتباط باشید در رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما مثل همیشه 30036 37. شماره تلفن پخش 22652525 و شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو اقتصاد 27862098.
این نمایشگاه بین المللی هوشمند ایران،
بهترین فرصت برای دیدار با برترین تولید کنندگان و برندهای پوشاک ایران. زمان 18 لقایت 21 آذر ماه. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 38A، 38B و 41.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای